اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سلامت. به کافه شنیداری این شبکه رادیویی خوش آمدید. کافه خبر رو هر هفته طی 3 روز میتونید بشنوید، یک شنبه ها، دو شنبه ها و سه شنبه ها، با بخش های متفاوت، از جمله مروری بر اخبار روز و خبرهای رادیو سلامت در سر میز خبر، تحلیل یک خبر در میز تحلیل، نگاهی به آسیب های اجتماعی در میز اخبار کاملا محرمانه و پربازدید های مجازی در میز شیشه ای و صدای شما در میز شما. شروع فعالیت کافه شنیداری ما یعنی کافه خبر طی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 23 و پایان کافه خبر ساعت 21. راه ارتباطی شما برای ارتباط با این کافه شنیداری شماره پیامک 30102 هست. به این علت عرض می‌کنیم که شما میتونید نظراتتون رو راجع به اخبار این برنامه، خبرهای روز جامعه و البته اگر سوال و پیشنهادی هم دارید میتونید مطرح بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم تا پایان این برنامه. خب در ادامه میریم سر وقت اولین میز کافه خبر.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب موضوعات میزهای مختلف برنامه کافه خبر رو میخوام در این بخش خدمتتون عرض کنم. خب در میز خبر ما خبرهای مختلفی داریم. در بخش اول میز خبر نگاهی داریم به اخبار رادیو سلامت. خب قرار هست که راجع به هر آنچه که در خبرهای مختلف رادیو سلامت آمده ما چکیده‌ای رو خدمت شما عرض کنیم. سه برنامه رو انتخاب کردیم برای این میز. خبری از برنامه به زندگی سلام کن، افق روشن و نیم نگاه. در سر میز تحلیل هم همراه میشیم با مرجان قندی، سردبیر خبر. قرار هست که ایشون در خصوص برگزاری نمایشگاه اینوتک صحبت کنن. باز هم میریم سر وقت میز خبر و در خصوص تمدید بازنشستگی کادر درمان و افت اهدای عضو در ایام کرونا برای شما خبری داریم. و در میز شیشه‌ای هم می‌خوایم راجع به شایعات مربوط به واکسیناسیون کرونا در فضای مجازی خدمتتون نکاتی رو عرض کنیم. خب با ما همراه باشین تا ساعت 21. ممنون. برنامه به زندگی سلام کن و و ایران صید فوک خزری در روسیه رو ممنوع کرد. مدیر کل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته که چندی پیش لاشه 170 فوک خزری به ساحل اومد و ما در حال حاضر از طریق وزارت امور خارجه در حال مذاکره با روسیه هستیم تا علت تلف شدن این تعداد فوک به صورت رسمی مشخص بشه. داوود میرشکار در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفته که به نظر میرسه صید ترال در روسیه علت تلف شدن فوک ها باشه، ضمن اینکه لاشه هایی هم به صورت بدون پوست در ساحل دیده شده که گویای استفاده از پوست حیوانه. به گفته داوود میرشکار به همت ایران و سازمان های مردم نهاد شکار و صید بی رویه فوک های خزری در روسیه ممنوع شده. اجرای ضعیف قانون پسمان در ایران به نقل از برنامه افق روشن. عبدالجلال ایری عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در باره توافق ایران و چین و بحث تبادلات زیست محیطی در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفته که جزئیات این توافق نامه، مباحث مربوطه و چگونگی این همکاری باید در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. آقای ایری درباره تأثیر تجارب جهانی در بهبود مدیریت پسماند در ایران هم گفته که مشکل ما ضعف دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون پسمانده. یه خبر دیگه هم دارم و این خبر مربوط میشه به برنامه نیم نگاه از گروه خانواده رادیو سلامت. مدیر کل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهسیسی کشور از آغاز مرحله سوم توزیع اقلام بهداشتی برای پیشگیری از کرونا به مراکز نگهداری از معتادان و پاتوق‌های معتادان بی‌خانمان خبر داده. آقای دکتر فرید براتی صده در این برنامه، یعنی برنامه نیم نگاه، گفتن که این اقلام رو با توجه به قراردادهایی که با نهادهای بین المللی داریم و یا در قالب تفاهم نامه‌ای که با دفاتر سازمان ملل متحد داریم دریافت میکنیم. دقیقه است. کافه خبر رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. دوست داریم که با این برنامه در ارتباط باشید، مشارکت داشته باشین. 30102 هم در اختیار شماست. هر نظری دارید راجع به اخبار روز جامعه و خبرهای این برنامه لطفاً برای ما پیام بفرستید. ما خیلی دوست داریم که نظرات شما رو هم در برنامه‌مون داشته باشیم. ساعت 20:39 دقیقه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب میز تحلیل در ادامه در خدمت خانم مرجان قندی سردبیر خبر خواهیم بود. با ایشون همراه میشیم و خواهیم شنید که چه خواهند گفت و کارشناسشون چه کسی هست. خب بیشتر رو البته جزئیات بیشتر از زبان خودشون می‌خوایم بشنویم. خانم قندی عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کافه خبر.
متشکرم. من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه. همونطور که شما عرض کردید خدمت شنوندگان عزیز، دهمین دوره نمایشگاه اینوتکس 2021 با هدف تقویت ارتباط میان فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان با سرمایه گذاران و متقاضیان فناوری از امروز در پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد. در این لحظه می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر سجاد عباسی فشمی، دبیر برگزاری نمایشگاه، که سلام عرض می‌کنیم خدمت ایشون. شبتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. در خدمتتونم.
بزرگوارید، متشکرم. آقای دکتر، در ابتدا در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه برای شنوندگان ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اینو تکس دهمین دورش رو امسال داره برگزار میکنه. ما سه هدف اصلی داریم. اول تلاشمون این هستش که سرمایه گذاری رو تو حوزه نوآوری و فناوری گسترش بدیم.
بله.
دوم این که همکاری ها و مشارکت های بین بنگاه های اقتصادی رو افزایش بدیم. و سوم یک شبکه یا نتورک خوبی رو از کارآفرینان ملی و بین المللی بتونیم داخل این اوتکس داشته باشیم.
درسته.
و در واقع به منظور رسیدن به این اهداف هم در کنار نمایشگاه اینوتکس هر سال رویدادهای مختلفی برگزار میشه تا این رویدادها سعی کنن که فاصله بین بازیگرهای مختلف اکوسیستم نوآوری کشور رو کم کنن، فاصله بین سرمایه گذار با استارتاپ، فاصله بین فرض کنید استارتاپ با مثلا پارک‌های فناوری، اینها رو بتونن کم بکنن تا ایشالا کمک بشه به اقتصاد دانش‌بنیان کشور.
انشاءالله. اما یکی از بخش‌های مهمی که در این نمایشگاه هست شرکت‌هایی هستن که مربوط به تجهیزات پزشکی هستن. اگر بله. موافق باشین یک بخش گزارشی رو بشنویم. جناب آقای مهندس اکبر قنبرپور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، که در مورد شرکت‌های تجهیزات پزشکی در نمایشگاه توضیح میدن. خب مثل این که یه مشکلی پیش اومده، بحثمون رو ادامه میدیم با شما. آقای دکتر، در خصوص مهمترین رویدادهایی که در این چهار روز قرار هست که اتفاق بیفته توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین رویدادهای ما رویداد ارائه نیازهای فناوری هست که صنایع مختلف نیازهای فناوریشون رو به شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که داخل نمایشگاه هستن معرفی می‌کنن و شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که بتونن این نیازهای فناوران صنایع رو برطرف بکنن همونجا با هم دیگه وارد تعامل میشن. این برطرف کردن نیازها خب طبیعتاً شما می‌دونید سبب جلوگیری از هدر رفت خیلی ارز و تو این شرایطی هم که کشور داره خیلی کمک می‌کنه به شرایط در واقع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان کشور. ما در طول در امروز ارائه نیازهای فناورانه صنعت فولاد رو داشتیم.
بله.
در روز آینده نیازهای فناورانه صنعت فینتک بررسی میشه.
بله.
و از همه مهمتر روز پنجشنبه نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی برطرف میشه، در واقع مطرح میشه.
بله.
از انجمنهای مختلف داخل اینوتکس، انجمنهای مختلف تجهیزات پزشکی داخل اینوتکس نیازهای فناورانه شون رو بیان میکنن. شرکت هایی که بتونن این نیازها رو برطرف بکنن همونجا باشون وارد تعامل میشن. یکی از رویدادهای ما خلاصه بخش ارائه نیاز هاست.
بله.
برای بخش سرمایه گذاری برنامه کافه سرمایه رو داریم، کلی جلسات بی تو بی تو این بخش در حال اجراست. خدمت شما عرض کنم که سخنرانی ها و پنل های ایستگاه آینده رو داریم، رویدادی به نام ایستگاه آینده یا اصطلاحا نکستیشن، که موضوعاتی که تنی آینده پژوهانه است به آینده برمیگرده، مثلا موضوع بیوتکنولوژی در آینده، موضوع فرسانی بیگ دیتا در آینده، اینها رو بررسی میکنه.
بله.
و کلی بخش ها و رویدادهای جانبی دیگه که دعوت میکنم شنوندگان محترم برنامه سایت اینوتکس به نشانی اینوتکس.com رو مشاهده بفرمایند و از محتویات رویدادها و بخشهای مختلف اون بهره مند.
البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که 170 شرکت به صورت حضوری در نمایشگاه حضور دارن و 180 شرکت هم به صورت مجازی، که اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان مجازی از کشورهای دیگه هستند. اما به هر حال ویروس کرونا بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر گذاشته و تاثیرش رو در برگزاری نمایشگاه‌ها هم گذاشته. با توجه به اینکه به هر حال در شرایط قرمز هست تهران و احتمال تجمع هم در نمایشگاه وجود داره، برای اینکه این اتفاق نیفته چه تمهیداتی در نظر گرفتید؟
البته من اصلاح کنم، الان تهران در شرایط نارنجی هست و اگر قرمز بود که ما اصلا مجوز برگزاری نمایشگاه رو نداشتیم. اما
ولی آمار مجدد بالا رفته آقای دکتر،
آمار بله
تهران
مجدد.
اعلام هنوز کردن که شرایط رو به قرمزه.
بله. خدمت شما عرض کنم که ما اولا که نمایشگاه رو در فضای باز برگزار داریم می‌کنیم و یک سری استانداردهایی رو تو قرص سازی رعایت کردیم، اون هم در واقع استانداردهای قرص سازی برای مثلا در نظر گرفتن فواصل عبور و مرور و اینها که 4 متر هست، ما خیلی سعی کردیم اینها رو گسترش بدیم، بزرگترش بکنیم، فضای باز باشه که هوا بتونه در دو بدل باشه. و از همه مهمتر ما روزانه تعداد محدودی از مخاطب ها رو میتونیم به صورت حضوری میزبانشون باشیم.
بله.
به خاطر همین مخاطب ها با ثبت نام میتونن داخل رویداد حاضر باشن.
درسته.
و ظرفیت مازاد اونهایی که بیش از تعداد ثبت نامی در سایت اینو تکس مراجعه بکنن دیگه ما متأسفانه نمیتونیم میزبانشون باشیم با توجه به رعایت پروتکل ها، و از بخش مجازی رویداد میتونن استفاده بکنن و از منزل میتونن از محتوای رویداد استفاده بکنن.
بله درسته. آقای دکتر، امیدواریم که در این 4 روزی که نمایشگاه برگزار میشه اتفاقات خیلی خوبی برای شرکت های دانش بنیان بیفته در راستای شعار سال که تولید پشتیبانی و مانزدایی ها هست. خیلی کوتاه، امروز چند تا تفاهم نامه مهم هم منعقد شد.
بله.
در خصوص این هم بفرمایید خیلی کوتاه.
خدمت شما عرض کنم که امروز 3 تا تفاهم نامه منعقد شد. یکی تفاهم فنبازار ملی ایران با شهرداری تهران بود.
بله.
برای ایجاد فنبازار تخصصی شهری. خب شهرداری خودتون میدونید منبعی هست از نیازهای فناورانه مختلف تو حوزه شهری.
بله.
که در واقع فنبازار تخصصی کارش ارتباط دادن بین فناوران و در واقع استارتاپ‌ها و شرکت‌ها برای برطرف کردن نیازهای فناورانه شهر تهران هست.
بله.
این قرارداد منعقد شد بین فنبازار و شهرداری. قرارداد دوم قرارداد بین پست بانک و معاونت علمی بود برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور علل خصوص تو حوزه ICT.
بله.
و قرارداد سوم اولین ارز دیجیتال حوزه نوآوری کشور به نام اینو توکن که کمک میکنه به استارتاپ ها برای اینکه خدمات و حمایت های مالی خودشون رو بتونن دریافت بکنن، در واقع انعقاد قراردادش بسته شد تا به کار خودش در واقع کار خودش رو شروع بکنه.
بله متشکرم. گفته بود کردیم. بله. با جناب آقای دکتر سجاد عباسی فشمی دبیر برگزاری نمایشگاه. فقط خدمت شنوندگان عزیزی که تمایل دارن به صورت حضوری و یا مجازی از این نمایشگاه دیدن کنن عرض کنم که تا 31 اردیبهشت ماه فعالیت نمایشگاه ادامه داره. متشکرم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. ممنون.
من هم تشکر میکنم از شما خانم قندی عزیز برای تحلیل و پیگیری این خبر. اما عزیزان شنونده، در ادامه میریم سر وقت میز خبر با رویکرد گزیده خبرهای روز.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب در خدمتتون هستیم و چند خبر داریم در این بخش در میز خبر. افت 50% اهدای عضو در ایام کرونا. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت از افت 50% اهدای عضو در ایام کرونا خبر داده. آقای دکتر مهدی شادنوش گفتن که در هر صورت شیوع کرونا بر روی تمام حوزه‌های سلامت به خصوص حوزه پیوند تأثیر گذاشته. البته خب این موضوع طبیعیه، چون ما هم باید از سلامت اهدا کننده و گیرنده اطمینان داشته باشیم. همینطور وضعیت مراقبت از افراد بعد از اهدا هم از اهمیت زیادی برخورداره. پرداخت خسارت بیمه‌ای به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا. غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی.
پرداخت خسارت ناشی از توقف کسب و کار به دلیل بیماری کرونا که در سال 99 به تصویب بیمه مرکزی رسید و توسط شرکت بیمه تاوان عرضه شد. خب از اون زمان تا الان تقریبا نزدیک 3600 واحد کسب و کار در سطح کشور به خصوص تهران و استان البرز اومدن این بیمه نامه را خریدن. در ازای این بیمه نامه که خریدن، خب تعهد بیمه‌گر این بود که مدت 60 روز اگه توقف ایجاد بشه حداقل به میزان روزی 500,000 تومان تا 12 میلیون تومان خسارت پرداخت بشه به مدت 60 روز، یعنی به عبارتی میتونید حداکثر 30 میلیون تومان اگه 60 روز باشه با 500,000 تومان و یا 720 میلیون تومان به مدت 60 روز برمیگشت به میزان مبلغ حق بیمه که پرداخت میکنن.
خب بعد از شنیدن صحبت‌های رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارت بیمه‌ای به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، خبری هم داریم راجع به تمدید دوره بازنشستگی کادر درمان. امروز استاندار تهران اعلام کرد که با توجه به کمبود نیروی انسانی دانشگاه‌ها میشه دوره بازنشستگی کادر درمانی داوطلب و 6 ماه دیگه تمدید کرد و به تعویق انداخت. امروز سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تصویب نهایی شیوه‌نامه‌های بهداشتی ویژه انتخابات خبر داد. سید اسماعیل موسوی:
خب توصیه شده به طور کلی که اشتباهی و تجمعی در رابطه با تبلیغات نامزده صورت نگیره، اما اگر هم بنایی بر این شد در محدوده و فضای باز انجام بشه تا ای که همتونن عزیزمون آسیب نبینن و متناسب با رنگ بندی در واقع شهرها و مناطق تصمیم گیری میشه. پروتکل مورد نیاز را وزارت بهداشت ابلاغ خواهد کرد و ما انشاءالله در جلسات آتی که با نامزدها و مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدها خواهیم داشت اون را ابلاغ میکنیم و به تبع برای اجرای اون انشاءالله تلاش خواهیم کرد.
اینجا میز خبر کافه خبر و بشنوید در ادامه درخواست رئیس سازمان جنگل ها از دادستانی. رئیس سازمان جنگل ها خواستار رسیدگی سریع به پرونده منابع طبیعی در محاکم قضایی شده. آقای مسعود منصور علاوه بر این تاکید کرده که منابع طبیعی آمادگی داره با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت عرصه های ملی و برابر مقررات جهت تولید، بهره برداری و توسعه این منابع در اختیار بهره برداران علاقمند قرار بده. بیست و پنج و دو دقیقه است و در ادامه میریم سر وقت میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
بله، این روزها بازار شایعات و واقعیت‌ها در فضای مجازی و واقعی پیرامون واکسیناسیون کرونا میچرخه و همین مسئله افراد مختلف و بر سر دوراهی رد یا تایید واکسن‌ها قرار داده. یکی از روش‌های سردرگمی مردم این روزها اینه که به طور مثال اعلام میشه فلان مرکز اقدام به واکسیناسیون گروه‌های مختلف سنی می‌کنه و همین امر و همین مسئله باعث هجوم مردم به چنین مراکزی میشه. برای بررسی این خبر و رویداد هم کلام میشم با مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، آقای دکتر حیدری. آقای دکتر حیدری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت هم بخیر باشید. در خدمتم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه بازرس ویژه وزیر بهداشت در امر رسیدگی به واکسیناسیون کرونا هم هستید، خب بازار شایعات در این خصوص این روزها داغ هست، چقدر این موضوع رو پیگیری میکنید برای پایان دادن به این شایعات؟ برنامه وزارت بهداشت مجموعه شما چی هست؟
خدمتی که عرض کنم، خب به طب این مسئله مربوط به شایعاتی که در فضای مجازی هست و صحبتایی که ممکنه غیر کارشناسانه باشه به صورت طبیعی وجود داره و همه هم ممکنه به نحوی به اونها دسترسی داشته باشن، ولی من از مردم عزیزمون خواهش میکنم که فقط و فقط به اطلاعیه‌های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص واکسیناسیون توجه داشته باشن برای مثال ما همین امروز اطلاعیه رو در واقع از طرف وزارتخانه صادر شد، سال برای که متولدین سال 1325 به قبل هم در واقع سایت مربوطه سلامت که برای ثبت نامشون هست باز شده. به طب کسانی که تا به حال از 75 سال به بالا و 80 سال به بالا رو متعجب انجام میزنیم، بعدم در واقع اومدیم تو رنج پایین تر و شرایطی رو داریم فراهم میکنیم که انشالله بتونیم افراد 70 سال به بالا هم انجام بشه واکسیناسیون. به خاطر شایعاتی که ممکنه انجام بشه یا از طریق دوستان دیگهشون مطرح بشه، جز اینکه وقتشون رو تلف بکنه یا در واقع تجمعات خاصی رو در مقابل مراکز تزریق واکسن به وجود بیاره که این خودش باعث کندی کار بشه و مشکلاتی بله. برای مردم ایجاد بکنه، جز این نخواهد بود. این است که این توجه بیشتر من خواهش میکنم مردم به اطلاعیه داشته باشه.
بله، خب الان یک نگرانی ایجاد شده و خیلی از مردم هیچ توجهی به اخبار ندارن و بر اساس شایعاتی که وجود داره عمل میکنن. اما من امروز خبری رو در خبرگزاری ها دیدم که قید شده بود که مردم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرآیند واکسیناسیون حتما به سایت وبدا، سایت وزارت بهداشت مراجعه داشته باشن، کلیه اطلاعات صحیح و درست و مراکز معتبر از طریق این سایت اعلام میشه. اما متاسفانه همچنان این شایعات داغ هست و همین هم باعث تجمع و ازدحام در مراکز مختلف میشه. آقای دکتر، خب در حال حاضر برنامه شما برای جلوگیری از ازدحام چیه؟ ممکنه که این اتفاق بیفته، این شایعات همچنان داغ هست، ببیش شایعات در خصوص عوارض واکسن. خیلی از مردم شایعاتی که میشنون خب تصور میکنن که اصلا در برنامه واکسیناسیون قرار نگیرن، خیلی ترجیح میدن که اصلا واکسیناسیون رو انجام ندن. در این زمینه چه صحبتی دارید؟
ببینید، طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی عنوان شده است که بهترین کار این است که بدون اینکه توجه بکنیم که چه واکسنی الان به مردم زده میشود در سطح دنیا، فقط و فقط وجود واکسن رو به عنوان یک معیار بسیار مناسب برای پیشگیری از بیماری کووید 19 در نظر بگیرید. این است که بحث برند واکسن اصلا اهمیت نداره. همه اینها تایید شده هایی هستند که از طرف سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان غذا و دارو خود ما در کشور جمهوری اسلامی ایران در واقع دارن فعالیت میشه درشون و کار انجام میشه، از طریق اونها واکسن انجام میشه. به همین خاطر من فکر میکنم که به مصداق اون مسئله ای که وقتی که شخص در دریای غرق شده و براش یک به اصطلاح عامل نجاتی فرستاده میشه، فرض کنید یه تیوب نجات فرستاده میشه، دیگه نباید منتظر باشه که تیوب دیگری با یه مدل دیگری براش فرستاده بشه. در اولین مورد باید چنگ بزنه و اون تیوب رو بگیره که مانع غرق شدگیش بشه. واکسن هم همین وضعیتی داره. من خواهش میکنم این رو مردم توجه بهش بکنن. هیچ کدوم از واکسن ها تفاوتی با هم دیگه ندارن و همه اونها میتونن به نحوی جلوگیری بکنن از
بله.
در واقع مشکلات و مسائلی که ممکنه بعداً برای مردم اون
بله. آقای دکتر حیدری، صبح امروز آقای محترمی با شبکه ما تماس گرفته بودن.
بله.
ایشون از پاکبانان محترم شهر تهران هستن.
بله.
و 50 ساله هم بودن. در این تماس تلفنی ایشون فرمودن که خب جز پاکبانان منطقه هجره شهرداری تهران هستن، هنوز در برنامه واکسیناسیون قرار نگرفتن و نگران این مسئله بودن که اگر این موضوع رو جای مطرح کنن ممکنه که پیمانکار مربوطه با ایشون برخورد کنه. اگر چنین وضعیتی پیش آمد عزیزان باید چیکار کنن؟
خدمتتون که اصلا ببینید در خصوص پاکبانان عزیز و زحمت کشمون، از همون ابتدا که جز گروه های اولی هم بودن که مطرح شدن و متاسفانه به دلایل خاصی گروه های دیگری وارد این کار شدن و فعالیت سودیانه کردن، از این طریق نام و اسامیشون بود از طرف شهرداری محل به دانشگاه علوم پزشکی مربوطهشون که فرضاً در تهران سه دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت هستند از نظر پوشش منطقه‌ای اعلام بشه و این کار در واقع بعد تزریق واکسن هم انجام بشه.
بله.
اگر چیزمون تو اون لیستای قبلاً که فرستاده شده نیستن، باید با حوزه شهرداری خودشون ارتباط برقرار بکنن و در واقع درخواست اعلام اسامیشون داشته باشن، یا ممکنه اسامی فرستاده باشن ایشون متوجه نشده باشه.
بله.
و این فعالیت انجام نشده باشه. ولی به هر جهت این لکه‌گیری های خاصی هم که در خصوص این پاکبانان عزیز انجام میشن قابلیت انجام داره و با مراجعه میتونن این مورد رو حل بکنن. از طریق همون ثبت نامی که عرض کردم باید انجام بشه، در سایت انجام بدن و یا اون لیستی رو که منحصر به فرد در واقع از طرف اونها برای دانشگاه ارسال.
بله، سایت سلامت جی او وی بود.
دکتر.
علامت.gov.ir.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حیدری. امیدوار هستیم که برای اون دسته از سالمندانی که خب سنبالا هستن، سواد لازم هم ندارن، تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینکه بتونن سریعا در برنامه واکسیناسیون قرار بگیرن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حیدری. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب ساعت 21 شد و به پایان برنامه کافه خبر امشب رسیدیم. خیلی ممنونیم که این هفته همراه بودیم با این برنامه.